أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين و أئمة المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. من بالا بودم، یه اتاقی از اونجا نشسته بودیم تا حالا در واقع تعقیبات نماز تمام بشه. برادرمون فرمودم بی اجالا صلوات، گفتم اونجا چجوریه همه میفهمن این عبارت رو؟ گفتن نه، چون تعداد زیاده متوجه میشن. حالا اونم که نیستن دیگه، بالاخره ترکمال شدن دیگه. آره اونم توجیه. خب انشالله که این لحظات و دقایقی که ما خدمت شما هستیم مرضی رضای خداوند متعال باشه و در نگاه پر از خیر و برکت امام زمان عجل الله قابل عرضه باشه با آستانشون بی اجال صلوات. کشورمون از جهات مختلف، همونطور که شما همه تون حس میکنید، یک برهه خاصی قرار گرفته. البته ما 40 سال از اول انقلاب میگیم در این دوره حساس کنونی، 40 سال همیشینو میگیم، منتها این دفعه واقعا خیلی دوره حساس کنونیه. محضر شما عرض بشم که از جهات مختلف، اولا یک نیاز جدی به یه انتقال تجربیات نسلی داره حس میشه تو جامعه. خیلی از مسئولینمون سنشون خیلی بالا رفته و خودشون هم متوجه شدن. برخیشون شما میشنوید فلان امام جمعه فلان مسئول، خودشون دیگه برخی دارن از منصبهایی که دارن استعفا میدن و انشالله به یه چالشی تبدیل بشه همشون از این کارا بکنن. بعد محضر شما عرض بکنم که خب این تغییر نسل باید به صورت مستمر و مداوم صورت میگرفت، چون نگرفته معمولا خطرساز میشه. یعنی این تجربیات باید درست انتقال پیدا بکنه، اگر درست انتقال پیدا نکنه موجب به وجود برخی مشکلات میشه و این برخی مشکلات توی این زمانی که درش هستیم و این بحث تحریم و مسائل سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اینها، اگر بخواد یه خورده این ایرادات جدی باشه، ضربه و فشار به مردم رو بیشتر میکنه. همین مسئله یه خورده این روند رو کندش کرده، یعنی اینکه این انتقال تجربیات یه خورده داره و انتقال نسلی داره یه خورده کند صورت میگیره و باید این اتفاق بیفته. یه سری نیاز به اینه که با دقت بیشتری و دور از جو زدگی. من خب شما خودتون دیدید من چقدر از لزوم جوان درباره لزوم جوانگرایی صحبت میکنم، اما این به معنی کار جو زده و مشکل دار نیست. بالاخره برخی از این عزیزان هستن الان، مثلا شما بگید آقا ما مثلا سردار سلیمانی هم بالاخره ایشون اگه میخواست 30 سال خدمتش هم حساب بکنی، الان 40 سال داره خدمت میکنه برای بازنشست شدن. الان واقعا لازمه یه نفر با تجربیات ایشون، با نفوذ ایشون توی مسئولین منطقه، توی بزرگان سیاسی و قومیتی و مذهبی منطقه رو مثلا آدم بگذاره کنار. خب یه خورده الان شما خود شما می‌بینید یه لحظه به دچار تردید میشید. خب باید با یه شیب خوبی، با یه ضریب خوبی، با یه سرعت درست این اتفاق بیفته. این از یک جهت. از جهت دیگر تحریم‌هایی که ما باش مواجهیم در طول تاریخ بشر سابقه نداشته. هیچ وقت اصلا نبوده که یک حکومتی رو اینطور بشود تحریم کرد. و باعثی هم که الان دیگه مطرح میکنن تو این یک سال اخیر راجع به تحریم هایی که مثلا تحریم های جدیدتر، اینا دیگه رسانه ایه، یعنی هیچ اثر اقتصادی نداره. تمام این کارها قبلا کرد، مثلا تحریم مثلا رهبر انقلاب مثلا ما گذشته، مثلا یک حرف بی خودی، هیچ اثری نداره. یا حتی خود تحریم سپاه هم قبلا عملا سپاه تحریم بود. خب اینا بیشتر میخوان فشار رسانه‌ای و روانی به نه فقط به ما، به کل دنیا بیارن. درخواستشون هم از ما خیلی جاها این بوده که دو بُعد داره، دقت بفهم، یه فشار رسانه‌ای و روانی به مردم ایرانه، خب این که جا خود، یه فشار رسانه‌ای و روانی به بقیه مردم دنیاست. اونا بزرگترین مشکلشون، یکی از بزرگترین مشکلاتشون با ما اینه که شما قبه ما رو شکوندید. هر کی جلو ما وای میستاده ما یه دمی زدیم زیر گوشش میشه سر جاش. شما پرروی 40 ساله میگید نه من حرفتون رو گوش نمیکنم. موارد متعدد پیش اومده که آمریکایی‌ها مثلا پیغام فرستادن که مثلا شما فلان کارم میخواد بکنید انجام بدید، منتها تو رسانه‌ها بگید نمیکنیم. این خیلی جالبه ها. این نکته به شما بگم، شاید اینجا برای اولین بار مطرح شده باشه، نمیدونم، شاید هم شنیده باشید، نمیدونم. اینکه بعد از اینکه ما پهباد اینا رو زدیم، اینا به واسطه برخی از کشورهای عربی به ما پیغام فرستادن به واسطه قطر و اینها که ما میخوایم برای اینکه ابهت آمریکا رو شما شکوندید یک جای بیخودی رو بزنیم. یه بیابونی، یه جایی همینجوری الکی بزنیم یا مثلا شما تخلیه کنید قبلش که ما حداقل بگیم جواب دادیم، چون اگه ما جواب ندیم خیلی بد میشه برای آمریکا. ما تغییر میشیم، این خوب نیست. پاسخ جمهوری اسلامی بود که اگر هر جایی رو بزنید ما میزنیم. بزنید ما پایگاهاتون رو میزنیم. منافعتون رو میزنیم. پیغام بعدی این بود، اصلا خودتون جی پی اس نقطه بگید. یا مختصاتی رو بگید ما همونجا رو بزنیم. اما یه جای شما رو زده باشیم، بازم پاسخ جمهوری اسلامی بود که اگه همون ما که چیزی نمیگیم، اگه بفر هر جایی رم بریم بزنی بازم میزنیم. خب که یهویی گفت من 10 دقیقه یه روب مونده به حمله، ترامپ گفت من منصرف شدم. اینجوری نیستش که یهویی مثلا اینا فکر کنی سر بخار معده تصمیم میگیرن یا ولش کن حمله نکنیم. اینا نیستش که، یعنی فشار جواب نداد. از اینجا شما متوجه میشید اون حمله نزدیک به 100 تا موشک هم که به سوریه اگه خاطرتون باشه یه فرودگاهی رو زدن و از روز قبلش نیروهای سوریهی اونجا رو تخلیه کرده بودن، شبه همین حمله بوده که اونجا با روسا بسته بودن. اینا مثلا به روسا گفته بودن بذارید ما یه جوری بزنیم، خب اینا با سوریهی هم همین کار گفتن که یکی از این فرودگاه‌ها رو بگید اینا بیان بزنن. اینا از قبل همه هواپیما رو برده بودن بیرون و خالی کرده بودن. اینا با موشکای کروز اونجا رو زدن که هیچ اثر خاصی رو زمین نداشت، یعنی مثلا بگید زدن 50 تا هواپیما نابود کردن، زدن فلان. این فضا فضاییه که، یعنی فضای تقابل با آمریکا به یه مرحله‌ای رسیده که تا این حد، یعنی اون اومده توی خلیج فارس و برای اولین بار ما داریم میزنیم یه هواپیماش که قیمتش نزدیک 10-15 برابر اندازه قیمت 10-15 تا F-16 بودیم. و شما 10-15 تا F-16 رو ساقط کردین انداختی با اون همه تکنولوژی. اثرات نظامی که اینا داره، برخی از این شرکت‌ها شما می‌دونید مثلا تانک مرکابا بعد از اینکه تو جنگ 33 روز خورد، اینا کلی از اینا رو می‌خواستن بفروشن به ترکیه. یه برخی از کشورهای اسرائیل می‌خواست تانک بفروشه، می‌خواست درآمد داشته باشه. اصلا بعد این اصلا شکست، ماجرا خراب شد. برخی از سهام برخی از این شرکت‌های تسلیحاتی سقوط کرد. چون اینا کلی پوز اینا رو داده بودن. می‌بینید این فضای تقابل، اون از اون بحث بحران نسلی که ما داریم، این طرف اوج تحریم‌ها و تا لب مرز میزنم میخوام بزنم، الان زدم یهویی الان. ببین اینجوری تو این فضا. یک بحث دیگه هم این که یه سری بن‌بسته‌های ایدئولوژیک هم به وجود اومده. من نمیخوام چون جلسه تو داخل مسجد نمیخوام خیلی آکادمیک و دانشگاهیش کنم، همینجوری بشه همه بفهمیم چی میگیم چی میشنویم. کلا مدل سخنرانی من این هست، یعنی خیلی ملاحظه مخاطبو میکنم. خب یعنی ببینید امروز خیلی از جریانات سیاسی هم تو داخل به بن‌بست رسیدن. جریان سیاسی غربگرا که مدت‌ها بر تبل گفتگو با غرب می‌زده و ارتباط با غرب می‌زده، امروز سر نمی‌تونه تو کشور بیاره بالا. ما بسم الله 6 سال همه ما در طول تاریخ انقلاب نداشتیم مجلسی با یه دولتی انقدر همراه باشه. جز اینه هر چی روحانی عملا خواسته مجلس گفته سلامنا. براش فراهم کرده. کجای دنیا شما پیدا میکنی یه وزیری نزدیک استیضاح بشه وزیر صنعت معدن تجارت، در آستانه استیضاح باشه آقای شریعت مداری استعفا بده بیاد بیرون در قامت وزیر رفاه دوباره بیاد تو میدون، یه نفر بره بیرون پیرنشو عوض کنه مثلا شماره دعا بکنه 15 بیاد تو دوباره و نماینده رأی بدن. یعنی این سنگ تمامی که لاریجانی برای چون لاریجانی یه چیزی ما یه مقوله‌ای داریم تحت عنوان سهام مدیریتی، براتون توضیح بدم اینجا. مثلا بعضی از این روزنامه این سایتی که شرکت‌ها رو می‌زنه، ببینید روزنامه رسمی وقتی میری سرچ می‌کنید مثلا بزنید اسم بزنید مثلا کسی چیزی به نامش باشه میاد. خب برخی افراد خیلی جالب مثلا اسمشون رو می‌زدیم، ما بررسی داشتیم می‌گیم تو بحث فساد و اینجور چیزا، می‌دیدیم مثلا 4% سهام به نامش بود. این بنده خدا رو 4% که بعد که نگاه می‌کرد بقیه سهامدارا، نگاه می‌کرد خیلی جالبه، آقای الف 48%، آقای ب 48%، این آقای ایکس مد نظر ما 4%. در واقع رئیس این شرکت کی بود؟ همین 4%. چون به سمت هر کدوم اینا قش میکرد اون میشد بالای 50. یه تعداد نماینده آقای لاریجانی داره، یه 30-40 تایی تو مجلس که اینا در واقع سهام مدیریتی برای آقای لاریجانی درست کردن. یه جریان اصلاح طلب این طرف، یه جریان اصولگرا هم چی؟ این طرف. اینا سمت هر کی قش کنن اون طرف پیروز ماجراست. فلزا از طرفین میتونن باج بگیرن. یعنی اصل وسط لحاف دیگه. کجا بخوایم گفت وسط لحاف؟ تا صبح این دوتا بغلیا سر لحاف با هم دعوا میکنن، تو اون وسط محفوظ و گرم و نرم جات. محضر شما عرض بکنم که ما دوشای بحث بنبست و گفتمانی الان داریم. ببینید اصلاح طلبها همیشه به این مینازیدن. ببین اصلاح طلب ها 3 تا وزارت خونه برای شما مهم بوده: وزارت ارشاد، وزارت علوم، وزارت کشور. این 3 تا وزارت خونه ناموسیه برای اصلاح طلب ها. همیشه هم کل دعوای مملکت و دولت و اصلاح طلبی دعوا تو این 3 تا وزارت خونه بوده. مهاجرانی داشته یک کتابی چاپ میکرده دعوا درست کرده توی وزارت ارشاد، عبدالنوری تو وزارت کشور یه حرفی زده بود در مورد مثلا رژیم صهیونیستی، داستانی درست کرده بوده تو وزارت علوم، یه کاری کرده بودن دانشگاه ها مثلا فلان شده بوده دانشجو ریخته بودن. همیشه همینه، درسته یا نه؟ اینو برای اصلاح طلبای حیثیتیه. از جریان اصلاح طلبی اساسا کار نخواهید. اینها همینه، یعنی مدلشون مدل از اصولگرا خیلی مردمداری نخواهید، از اصلاح طلبا خیلی کار نخواهید. اینا بلدن حرف مردم خوب میفهمن اصلاح طلبا، اما از کار نخواهید. بیا کار سپرید بهشون 6 سال چی شده؟ همینه. از این نخواست ساعت 5 صبح بزنه بیرون تا 12 شب برات کار کنه، مال این حرفا نیستن. اینا حواسشون بینه کدوم کچلوار تنشون کنن، کدوم کنسرت برن، کدوم مسئله حقوق نمیدونم فلان و کجا بهشون اشاره کنن. این قرتی بازیه، تعارف هم نداریم. برای یه عده مهمه اینها. اما اتفاقی که تو این دولت افتاد این بود که حتی اصلاح طلبان دچار بنبسته گفتمانی شدن. یعنی نه وزیر ارشاد مد نظرشون، نه وزیر کشور مد نظرشون، و نه وزیر علوم مد نظرشون اومد سر کار. اصلاح طلبا مجلس تهران رو فتح کردن 30 نفر. اما رئیس این لیست که همه میگن طبعا باید میشد رئیس مجلس، یعنی آقای عارف، به پای آقای لاریجانی ذبح شد. کسی که یک روز میگفت من تکرار میکنم به هر دو لیست، تکرار میکنم به هر دو تاشم رأی بدید، امروز خودش داره مصاحبه میکنه میگه من اگه تکرارم بکنم مردم دیگه حرفم گوش نمیدن. آقای خاتمی بنا فکر میکنه این یعنی یه بنبست گفتمانی. این دیگه میگه من چی باید بگم؟ من اصلاح طلب به اینا میشناختن، به همین حرفا میشناختن، الان اینا رو هم دیگه ندارم. از اون طرف یه گفتمان دیگه داشتیم، گفتمان تکنوکرات ها، گفتمان هاشمی. گفتمان هاشمی هم با این دولت به بنبست رسیده، چون دولت های دکتر روحانی ترکیب دولت هاشمی و خاتمیه. من میتونیم دولت حاتمی، حاتمی با هی دو چشم، هاشمی خاتمی. چرا حالا حاتمی گفته خاشمی نگفته؟ برای اینکه هاشمیش از خاتمیش بیشتره، 60-70% اونه، 30-40% اینه. الان مثلا شما بسم الله تکنوکرات ها به چی مینازیدن؟ تکنوکرات ها به ساخت و ساز. تکنوکرات ها هاشمی سردار چی؟ میگم سازندگی. بیام سد بسازم، جاده بسازم، فلان. بعد وزیر این دولت که آدم تمام قد تکنوکراته، وزیر صنعت، وزیر شهرسازیش میاد میگه من افتخار میکنم یه دونه خونم نساختم. تو چی باید میساختی؟ تو خوب وزیر اسمت وزیر مسکنه. طرح مسکن مزخرف اینه. هم اول مسابقه کرد گفت تر مسکن مهر مزخرف بوده. 6 سال هیچ چی تولید نکردن، جلوی تولید بازار مسکن رو گرفتن و شد امروز این وضعی که رو خونه ها تو تهران. که اصلا سکته وحشتناکه. من چند وقت پیش چند روز پیش رفته بودم بونگا، با صاحبخونه‌مون تماس گرفتم که آقا چیکار میکنیم، گفتش که به خدا، اونم بلند شد رفته یه شهر دیگه بنده خدا، اونم رفته یه جدی بازی خونه، گفتش که یه مغازه اجاره کرده چه داره کار میکنه. گفت به من گفتن که صاحبخونه من اونجا صاحب مغازم 50 تومن اضافه کرد، تو هم 50 تومن اضافه کن. گفتم وای 100 اضافه میگی 100 اضافه میگردی 20 اضافه میگی چه قاعده، اون مغازه است این خونه است. گفت همینی که هست، از بونگاهای اطراف زنگ زدم پرسیدم همینه، 50 میلیون بعد بیکش رو پول پیش خونه. من واقعا 50 تومن هم ندارم بدم. نتیجه چیه؟ به خاطر اینکه مسکن تولید نشد 6 سال گفتن مسکن مهر مزخرفه. خب مسکن مهر ایراداتی هم داشت، ما هم واقفیم بهش، ما هم میگیم، اما بسم الله شما میمد یه مسکن امید درست میکرد، مسکن تدبیر، مسکن چه میدونم اسما که دوست داری، از اینا درست میکردی به جای اون ایرادا. اون میگفتی ایراد اینه که چرا 60 متری مثلا 60 70 متری مثل لونه مرغ اینجوری رفته رو هوا، جای پرت شهر، خدا پدرت رو بیامرزه، تو همون ولنجک خودت میشینی اون بغل یه مسکن مهر میزدی، امت حزب الله همه تا آخر عمر خودتو هفت جد آبادت رو دعا میکردن، به جای 70 متر هم 120 متری میدادیم. اگه دیوونه این بعد ناراحت بشیم، خلیم ناراحت بشیم، هیچی نساختی، نگه داشتید، گفتید افتخار میکنیم به این. یعنی میبینی با ما با یه بمبست گفتمانی تکنوکرات مواجه شدن. یعنی تو اصلا کارآمدی دیگه نداری، اصلا گفتمان تکنوکراتیز گفتمان کارآمدی بود. یعنی من حرفا رو میذارم کنار، من اهل عملم، یه میسازم، ما بیایم انقدر جاده میسازیم، انقدر سد میسازیم، انقدر هیچی. 6 سال کل مملکت متوقف که یه برجامی فرجامش چی میشه، سرانجامش چی میشه، هیچ کار به جای رسیده که وزیر امور خارجه مملکت خود ما، کسی که رفته گفتگوها رو انجام داده رو، امروز تو آمریکا 800 متر یه خیابونی براش مشخص کردن، گفتن بیرون از این 800 متر بری گرفتیمت، تو همین 800 متر حق داری قدم بزنی بری بیای، از بری مقر سازمان ملل بری محل سکونتت، محل اسکانت باشه. خب 8 سال این میشه 6 سال میشه نتیجه مملکت این. میبینیم تکنوکرات ها به بنبست رسیدن، اصلاح طلب ها به بنبست رسیدن، جریان انقلابی درست هم از ابتدای انقلاب هیچ وقت دولتی درست حسابی دستش نبود، به استثناء 4 سال اول احمدی نژاد، که اون 4 سال اول احمدی نژاد هم یه سری وزرایی که اونجا بودن عملاً وزرای انقلابی نبودن، انقلابی از نظر ماها، از خودشون پرسی که انقلابی هن همش، حالا همه انقلابی هن از اونو خودشون بود. همه عقاها بسته، شما نهیده چه شکلی، اونا که همه تیپیکال نگاه میکنه، تیپیکال مسئولین جمهوری اسلامی ایرانو که اصلا همشون شکل همن که، خب تو اگه بهت نگه نشناسی بگی انا بگی اصلاح طلب اصولگرا اینا رو تفکیک کن، اصلا نمیتونی، کار پدر جدت هم نیست. این هم لباس میشن، این هم میچرخن، این هم تصویر دست میگیرن، این هم بلدن این کارا رو، این هم حرف میزنن، ما در عمل باید ببینید چیه. همونجا مثلا شما میبینید وزیر کشور احمدی نژاد آقای وزیر دادگستری روحانیه، آقای پور محمدی، همون اول که مثلا اینا گفتیم خدای پور محمدی که به هاشمی چی بودن معروفه، این احمدی نژاد که مثلا اومده جلوی گفتمان هاشمی بیسته میگه تکنوکرات ها مملکت رو بردن به سمت سرمایه داری و فلان، این حرف ها ما میخواییم از مستضعفین نگاه، تو چرا باید اینجا اینجوری شد؟ یا بعد تو بحث خصوصی سازی ها، همین خصوصی سازی که امروز این گند و کثافت ها رو بارال آورده، اینا چه فضایی، 8000 میلیارد تومان رو که ارزش یه پتروشیمی 8000 میلیارد تومان بوده بدی به چند صد میلیارد تومان به یه بابایی به همین ریختگران، این داستانا الان به وجود بیاد. خب اینا از کی شروع شد؟ اینا دولت قبل شروع شد، این خصوصی سازی ها. خصوصی سازی یعنی سرمایه‌داری، یعنی که آقا منافع، یعنی دار و ندار مملکت ما به چوب حراج بزنیم، توی سرمایه‌دار پاشو بیا اینجا یه چیزی که مثلا 2-3000 میلیارد می‌ارزه رو 200-300 میلیارد تومان بده مال تو، بعد یارو اینم می‌گرفت کارگر رو می‌ریخت بیرون، زمین اونجا رو می‌فروخت 5 برابر اون در می‌آورد، کارگران میریخ بیرون همون دستگاه های اون تو رو میفروخ دو برابر پول رو در میابرد. مثال هپکو، مثال هفت تپه، مثال ماشین سازی تبریز. همین الان بحث این اردوگاه با هنر چیه تو شمال تهران، رقم اونجا قیمت زمین اونجا بشی ضرب و تقسیم کنی حداقل 50000 میلیارد تومنه، خیلی بزرگه. یه تو بهترین جای تهران یک اردوگاه چند هکتاری 50000 میلیارد تومان، اینو به 4000 میلیارد تومان اجاره به شرط تمدید دادن رفت. این مال از این جدید بود الان. خب شما ببین، ما یه موقعی هست برادر من، یکم میخوام دقت کنید، یه موقعی هست من میام به شما میگم میخوام از فقرا دفاع بکنم، میخوام از مستضعفین دفاع کنم، میخوام از قشر پایین دفاع کنم، میام چیکار میکنم؟ میام مثلا یه کمکی میکنم این مردم بیان بالا، حقوقشون رو بیشتر میکنم، مثلا چه میدونم اگه مثلا کارمندن فروشگاهی، بالاخره این همین ادارات فروشگاهی دارن دیگه، مثلا ارتشیا و پاسداران نیروی مسلح اتکا دارن، فرهنگیان مثلا این فروشگاه، مثلا اونجا میگیم آقا برنجشون رو بیشتر کنید، روغن بیشتر کنید، یه خورده که این حقوقی که پسنداز میکنن بمونه، وام بهتر بهشون بدیم، خونه مسکن استیجاری منظره سازمانی بهشون بدیم، یه حرفای یه کار این شکلی برای مردم هم بیایم، یه سری از این کارا صورت بدیم. اما در عمل ما بیایم با خصوصی سازی یک بخشی از مملکت بریم. امروز این بنبستای گفتمانی که شکل گرفته، یعنی همین رو خوردن به سینه دیوار، نیاز یه چیز دیگه مطرح. اول اون بحث نسلی، نیاز احساس میکردی که شما جوونا بیان سر کار، اینجا هم باز احساس میکنی که یک دولتی باید بیاد سر کار. بابا بعد از 40 سال یه بار یه دولتی بیاد سر کار حرف انقلاب و لخت و عور بزنه و در عمل هم اجرا کنه، که عرض کردم اون 4 سال احمدی نژاد از این حیث قابل دفاعه، اما همون موقع هم یه سری ایراد 4 سال دوم دیگه خورد به این داستانای مسخره بازی ها و حرفای سیاسی و به اینو نمیدونم مشایی اینجوری گفته و اینکه اونجوری گفته و بگیر و ببند و بیار رو نمیدونم این وزیر معرفی کنه، مجلس دعوا کنه، بره فیلم داداشو اونو بره پخش کنه، اصلا تبدیل شد به یه دعوای تو کوچه که شأن نظام جمهوری اسلامی ایران با 220000 تا شهید نبود خدا شاهده که این حرفا اینجوری مطرح بشه. اینجا هم باز ضرورت اینو به وجود میاره که بابا یه دولت انقلابی و جوان بیاد سر کار، خب که یه بار مردم طعم خدمت درست حسابی عقلانی رو بچشن. من حرفم با برخی از شما میدونی که خیلی جاها به اینا آدم هایی که قشری نگرن یا بخشی نگرن، کلیه چیز رو نمیبینن. مثلا شما یک تیکه از همین صحبت الان بیاد بیرون، اون تیکه که گفتم 4 سال اول احمدی نژاد از همین قابل دفاع تره، میگن رایفپور چیه؟ احمدی نژادیه. بخش دومی که دارم توضیح میکنم، توضیح میدم در مورد خصوصی سازی که تو دولت احمدی نژاد شروع شد، میگن این ضد احمدی نژاده. میبینید؟ به خاطر اینه که هر کسی از زن خود شده یار من. اینا آدمایی ان که انگار فرقه‌ای عمل میکنن، یا موافق یه چیزی ان کامل یا یه چیزی مثلا مخالفن. اصلا صفر و صدی نگاه میکنن. نمیتونن بفهمن بابا این آدم این کارش خوب این کارش بد، معصوم که نیست. من یک جای برمیگشتم گفتم بابا اصلا به فرض مشایی اصلا بچه پیغمبر خوبه؟ بابا موسی هم وقتی برگشت دید یه جماعت دارن گوساله میپرستن، برای اینکه شبهه از جامعه برطرف بشه، برای اینکه جامعه بپذیره برخورد رو، اول رفت خرکی رو گرفت هارون و قرآن میگه شروع که زدنش یجر روحو اله ولا تأخذ بلحیتی ولا برأسی حضرت هارون، میفهمونه به ما که ریشه و موهاشو گرفته بود داشت میکشه سمت خودش، این شکلی هم داشت میزدش، گرفته بود خرکش کرده بود حضرت هارون رو به قولی تو زمین داشت میکشید، میگفت تو چیکاره بودی اینا گوساله پرست شدن، ولا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ول کن ریشم و موهای سرم، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی ولا تشمت بی الاعداء، این عبارات میگه منو جلو دشمن شاد نکن، باور کن من این کارو نکردم، گفت بیا خود دفاع کن. آقای برادر وقتی به شما گفتن معاون اولت آقای رحیمی یه پولی رو داده به یه سری از نماینده مدرسه، میومدی میگفتی باشه، همون روز به محض اینکه خبرش میومد تلویزیون صحبت میکردی آقای مردم یه همچین حرفی در مورد معاون اول من مطرح شده، بسم الله همین امروز من میذارمش کنار به احترام مردم، تا موقعی که دادگاه مشخص بشه این صحت داره یا نداره. از قضا بعدش هم من بودم اینجوری میگفتم و بعدش هم محکم وای میستم ببینم این رشوه رو به کیا داده، نمیشه که اینو بگیری اونا رو نگیری که ها. بعد تازه کل رقم 1200 بوده، تو ایام دولت منم نبوده، یک جرمی ایشون اتهامی داشته که مال قبل از دولت من بوده، عیبی نداره 1200 اینم بررسی میکنید، 120 این آقا رو هم بررسی کنید، 12 این آقا رو هم بررسی کنید، متوجه شدید؟ این روش برخورد. اما لج و لج بازی کنی کل مملکت رو ببری به خاطر یک فرد، خود لج بازی به خود این میگم، حتی به فرض که او پیغمبرم میبود نباید این کارو میکردی، یعنی اصلا خطا نمیداشت، با این منطق دینی، منطق قرآنی، منطق انقلابه. من خاطرم از یک جلسه بود هیئت دولت رفته بود خدمت رهبری، ایشون داشتن صحبت میکردن، خطاب به آیا احمدی نژاد گفتن اجتنبوا من مواضع التهم، اجتناب کن جایی که مورد اتهام قرار میگیری، یعنی عمدن یه کارایی نکن. وقتی بر ایشون چی یه نامه نوشت با احمدی نژاد، اونم نامه مخفی بود دیگه، یه عده بعدن علنیش کردن بعد از اینکه احمدی نژاد تعلل کرد. آقا الان که شما رأی آوردی تو 88 با این همه دردسر، با این همه درگیری، این همه شلوغی و فلان، الان به مصلحت نیست این آقا رو بیاری بذاری معاون اولت. اون موقع رئیس میراث فرهنگی بود، آوردش گذاشتش معاون اول و مزه دور دوم رئیس جمهور شد. گفت این اصلا موجب دلسردی کسایی میشه به تو رأی دادن، این کار اشتباه نکن. در عمل نذاش اما 20 شغل داد دستش. معاون اول نبود، عملا رئیس جمهور بود. همه کارامو شوهر که کار داشت بود میره سراغی. ببین این حرف هست، حالا با هر کدومشون هم میشینیم، نه یک عده‌ای که احمد نژاد خدا براشون، یه عده‌ای هم میگم شیطانه. نمیشه بابا یه آدمو مثلا منطقی بررسی کنید شما، ها دو تا چهار تاشو نگاه بکنید. همینه آقا جون، 40 سال ما در تراز جمهوری اسلامی مسئول دولت نداشتیم. در ما الان نگاه کن بابا، میگیم رهبرمون در تراز انقلاب اسلامیه، دوست و دشمن معترفن. ببین غربی هم که مقاله می نویسن، آقا حاج قاسم سلیمانی در تراز انقلاب اسلامیه. از امریکایی ها وقتی دارن راجبش حرف می زنن تا اون هشت شعبی عراقی، همه میگن آقا نگاه کن آقا ما مخلصیم. افسوس آدم می خوره به خاطر این خراب شدن هم. بله اون 4 سال اول خوب بود. اینا که دارم به شما میگم خوب بود، به معنای بحث چیز نبینید، برید اقتصادی نگاه کنید. ببین بهترین آمارهای ما مال اون 4 ساله. یک انرژی اومد، تا قبلش 300 تا مسئول بودن تو جمهوری اسلامی فقط جابجا میشدن. والا شما فکر کن مثلا اصلاح طلبای این همه به هاشمی فوش دادن، اگه خاطرتون باشه در 70 وقتی میخواستن رأی بیارن مسخره میکنن هاشمی رو، مکبرشاه کدومشاه، اکبرشاه، نمیدونم این چیزا رو اونا میگفتن دیگه. خب اکبر گنجی کتاب نوشت، عالی جناب سرخوش، عالی جناب خاکستری، تو اونجا حمله کرد با هاشمی. توی مجلس تهران آقای هاشمی نفر سیوم شد، مسخرهش میکردن اصلاح طلبا، میگفتن آقاسی بهش. بله حافظه تاریخی توی جوان ده هفتاد نمیگی چه، توی ده هشتاد اینا رو نشنیدی و هیچ وقت رسانه اینا رو برای شما بازگو نخواهن کرد. با این همه دعوا وقتی دولت آقای هاشمی تمام میشه، دولت آقای خاتمی شروع میشه، 70% وزرا همونن، 70% کابینه همون آدم هاشمی هست. حتی معاون اول هم عوض نشد، حسن حبیبی 4 سال اول، بعد عارف اومد دیگه، 4 سال دوم خاتمی بود، 4 سال اول همون حسن حبیبی تو معاون اول هم عوض نشد. یکی از اون خوبیایی که تو دولت نهم اتفاق افتاد این بود که مسئولین جدید اومدن. ببین یه اتفاق خوب بود، اما این ادامه پیدا نکرد، بازم افتادن به رفیق بازی. به ما بحث میشه میگن حالا همین پریروز بود معاون، پس پریروز معاون قوه قضاییه رو گرفتن، معاون قوه قضاییه رو دستو با این تغییر تحولات جدیدی که تو قوه قضاییه اتفاق افتاده معاون سابق قوه قضاییه رو گرفتنش. آقای رئیسی تا اومد بنده خدای طبری پور رو گذاشت کنار، بعدش هم دستگیرش کردن. خب من حالا دوستانی که اطلاع دارن، ما رو بحث مقابله با فساد وای نایستاده ببینیم قوه قضاییه کارو شروع میکنه یا نمیکنه، خودمون کارو شروع کردیم. ماجرایی نبود که یه جورایی ما کار داشته میکنم توی علالخصوص تو بحث پرونده مربوط به دانیال زاده، اون برجای معروف اونجا بالا شهر و کامرانیه و نمیدونم، خدمت شما عرض بکنم تا این پرونده کلاک که تو لواسون رفتن برای خودشون ویلاهای 2000 متری ساختن و پای خیلی از آقایون، یه روز یکیشون رئیس مجلس بوده وسط، بعد وقتش میگم هی میگم طبری پور این کیه این اسمش اینقدر مثلا. خب اون موقع برخی از آقایون قبول نمی‌کردن، می‌رفتن باهاشون صحبت می‌کردن، گفتن آقا این آقا مشکل داره بذارید ما بررسی کنیم، گفتن نه خیر دست به این آدم نباید بزنید. خب همین رفتار اگه این ایراد به رئیس قبلی قوه قضاییه برمیگرده، همین رفتار احمدی نژادی هم همین بود. به این دو نفر آدم نباید دست بزنید. بعد به ما میگفتن که آقا چرا شما تو دوره قبل زمان آقای لاریجانی راجع به قوه قضاییه انتقاد نمی‌کردی؟ میگم شما یا کر بودی یا کور بودی یا خودتو به خریت زدی. اون موقع میگفتیم، خوبم میگفتیم، زمانی که منصور نظری رو گرفتن کی جرأت کرد بیاد ازش دفاع بکنه؟ تو کل این مملکت دو تا استاد دانشگاه پشتش در اومدن فقط. من نیابتاً در زمان خود آقای لاریجانی این فساد یه قاضی رو افشا کرد، گرفتن انداختنش زندان، 80 ضربم شلاق بهش دادن. انقدر ما پیگیری کردیم که ایشون از زندان اومد بیرون و من به صورت نمادین تو دیداری که با ایشون داشتم، بچهای جنبش عدالت‌خواه دانشجویی کنار دانشگاه تهران یه خیابون پورسینا یه مراسمی گذاشتن، من تو اونجا خم شدم دست این آقای منصور نظری پورس بوسیدم، اصلا نمیشناختمش. گفتم تو الان نماد عدالت‌خواهی، نباید تو رو بشکنی. اون موقع خیلی ما گفتم چرا این کارو می‌کنی؟ قوه قضاییه برخورد می‌کنه، گفتم برخورد کنه. آیا برخوردایی هم که آقای دکتر احمدی نژاد، انتقاداتی هم که آقای دکتر احمدی نژاد به قوه قضاییه داره، بعد از دستگیری بقایی مشایی شروع نشد؟ تو شما هم که داری رفیق بازی می‌کنی، قوه قضاییه ایراد داره؟ والله قوه قضاییه تو هیچون از رفیقای من نگرفته. آقای منصور نظری من اسمش هم نشنیده بودم تا قبلش، اسم ایشون نشنیده بودم از نزدیک، تا الان ندیده بودم این آدمو. اومد نشست ماجراشو تعریف کرد، پیگیری کردیم فلان. بعد همون ماجرا آقای صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه از آقای سعید زیبا کلام، نه صادق زیبا کلام، یه داداش دیگه داره سعید زیبا کلام، دقیقاً نقطه مقابلش این طرفه، از او خواست که بیا بشین صحبت. آقای سعید زیبا کلام رفت شاید 2 ساعت 3 ساعت با رئیس وقت قوه قضاییه نشستن صحبت کردن که آقا او می‌خواست قانع کنه که نه، برخوردی که با این آقا صورت گرفته با منصور نظری درست بوده. قانع نشدیم ما. این نیستش که حالا من میگم تو گوش کن، این خبران نیست. من میگم تو گوش کن و فقط یک نفر میتونه به ما بگه، اون کسی که بر ما ولایت داره. ما سوال میپرسیم و تعارف هم نداریم. بله شلوغش هم نمی کنیم، داد بیداد را نمیندازیم فلان که برای کشور هزینه زایی کنیم، حس فساد تو مردم شکل بگیره. نه الان نگاه کنید ببینید همین بچه ها دور افتادن، دیگه چی کار کردن تو لباسون؟ از آقای فیروزآبادی که یه روزی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود ویلاشو پس گرفتیم، رسید به دختر نعمت‌زاده وزیر قبلی صنعت معدن تجارت آقای روحانی، ویلا رو حکم تخریبشو گرفتیم، شهرداری لواسون کشش داد، شل برخورد میکرد، بچه‌ها جمعه رفتن ریختن اونجا گفتن که خرابش میکنی یا برات خراب کردن یاد بدیم به چه شکلیه. پیغام پسخوان فرستاده بودن برای امام جمعه اونجا، امام جمعه شون اومد توی تیرونه نماز جمعه سوزون خبرو که اومدن اینجا به من اینجا گفتم، من بهش گفتم نخه باید خراب بشه بره. بعد رسید به داماد شمخانی، پیگیری شد تا اینکه شمخانی اومد گفت من اعلام براءت میکنم از دامادم. من انقلاب مگه ما برای داماد اینو ننه اونو خاله اونو عمه اون انقلاب کردیم؟ ما انقلاب کردیم که این انقلاب منتج به ظهور امام زمان بشه. بله اگر بخوای برخورد بکنی بگی آقا فقط بریم با اصلاح طلبا برخورد بکنیم، این جناح بازی، این باند بازی، این کثافت کاریه. یا بری برخورد بکنیم فقط فساد اصولگراها رو بیرون بکشیم چون ما اصلاح طلبیم. این فساد، این خود فساد، این عین فساده. معصوم میفرمان روایت داره تن آدم میلرزه خدا شاهده، میفرماد اگر شما به مردم جور دیگه ممکنه دوگانه برخورد بکنید با مردم، یکی رو تحویل بگیری یکی رو تحویل نگیری، یکی رو سلامش رو ویژه تحویل بگیری یکی سلامش رو کمتر تحویل بگیری، به صرف این که پولدارتره یا قدرت بیشتری داره، 2/3 دینت رفته. در حد یک سلام بعد شما بیا دفاع بکنی از فساد یک نفر، این عین حماقته، عین خریته. چرا؟ چون اگه یه پولی میداد باز تو میخوردی میگفتی نوچشی مزدورشی داری دفاع سکوت میکنی، هیچی هم به تو نرسیده. او عشق و حال دنیاویشو لاغل میکنه، تو خسته از دنیا و آخره ای، تو که نه دنیا داری نه آخرت، بدبختی تو که. نه چون همجناهی منه، گور پدر هرچی جناه، این حرفا چی چیه؟ مگه اون شهیدی که داره میرفت شهید میشد نمیتونست با خودش بگه آقا نه آقا من الان دارم شهید میخوام برم جبهه، من الان برم خب بالاخره الان کدوم دولت سر کاره؟ همین شهید مدافع حرم. دولت مد نظر من تو رأی گیری که صورت گرفت تو سوریه از مدافعان حرم ایرانی، آی دکتر روحانی یک دونه رأی نداشته بدونید، یک دونه نبود حتی. خب اونا برمیگشن میگن نه آقا به ما چه، ما الان دولت روحانی سر کاره، بذار پایین داعشی‌ها برسه یه چهار تا تیتر ترقه بزن مردم بفهمن اینا چقدر ناکار آمدن. کسی از این حرفا میزنه؟ خلیفه دوم میاد پیش امیرالمومنین وسط در آستانه درگیری جنگ، تمام صحابه به خلیفه دوم مشاوره غلط نظامی دادن، امیرالمومنین دقیق ترین مشاوره نظامی داد. نام خطبه 144 114 چند نهج البلاغه است بخونید. حضرت فرمود الان تو به سان این محور وسط آسیابی تو الان نباید بشکنی. به کسی که در جایگاه امیرالمومنین رفته بود نشسته بود، اون جایگاه مال امیرالمومنین بود. این حرفا نیست. فشار اقتصادی به مردم وارد بشه به خاطر بی‌مبالاتی یک مش مسئول نادان یا خائن، از اون طرف یک موقعی هست آقا میگه ما این مردم دو سال سه سال چهار سال ده سال ما قراره تشنگی بکشیم هممون، آقا روزی آب معدنی بیشتر نمیتونیم بخوریم، آب جیره بندی بشه. میگه خب برای چی داریم این کار میکنیم؟ میخوام از حق دفاع کنیم، میخوایم واشتیم جلو صهیونیسم جهانی، میخوایم ظهور آقا رو برسونیم. میگه باشه باشه، شب ابی طالب اونا داشتن مثل شب ابی طالب بگم که نیستش، مال ما اوضاع خیلی به خوبه، باش قبول میکنیم. اما شما در آن واحدی ببینید ما داریم تو در نوشابه داریم به قولی در این شیشه های آب معدنی داریم آب میخوریم، یا ببینید یه نفر پارس داره باش با آب خنک تثبیت شده ردیف داره آب بازی میکنه. از این طرف شما مردم در سختی باشن، یا ببینن فرزند فلان مسئول تو اینستاگرام با 100 دلاری سیگار روشن میکنه برای دوست دخترش. خب این فشار میاره به مردم، بگه این تشنه است لاقل آب نخور جلوش. وقتی تو لیوان لیوان آب بخوری جلو او فشار میاره به مردم. بچه فلان مسئول بیاد نمیدونم با ساعت چیچیک دست بزنه و نمیدونم مارکت کتش چی باشه و نمیدونم، خب این فشار میاره به مردم. طرف گیره 20 میلیون تومن، من تو بونگا بودم، طرف اومده میگه آقا 20 تومن 600 تومن خونه داری بهم بدی؟ منم نشناختم، من چرخونده بودم ماسکم به صورتمون زده بودم، اصلا نشناخت بنده خدا، اصلا ناامید دیگه، معلوم بود 200 تا بونگا رو رفته. بعد 20 تومن 600 تومن بعد یوهایی مثلا میاد توی اینستاگرام و نمیدونم تو کجا و کوفت زهرمار داره بالا پایین میکنه، اینه ساعت که دست این باباست 200 تومن پولشه، 200 میلیون تومن. اینو من نمیپذیرم که شما بگی که آینا خب بالاخره باباشون داشتن، که باباشون داشتن ما بدونیم، بله ما مسئول هم داریم که ثروتمنده، یعنی اجداد اینا زمیندار بودن، همین الان ما مسئول داریم تو همین تهران بخش قابل توجهی از سمت زمینای میدون خراسان اون طرفا افتاده مال ایناست، رفته نشسته با خواهر برادر پدری مال ایناسا، فقط همونا رو بفروشن بسته براشون، رفته با خواهر برادرش صحبت کرده میگه من اگر اینا رو الان بفروشم با این اوضاع مردم به مردم فشار میاد سر صدا میکنه، و از خواهر برادرش خواهش کرده که فعلا بذارید ببینیم چی میشه، یعنی اونا ببین چه به قولی مردین، اونا هم دست نزدن به این زمینا به خاطر این. خب یک نفر اینجا داره زحمت میکشه، ولی ما مسئول سالم هم زیاد داریم، منتها معمولا خبر خوب مردم توجهشون رو زیاد جلب نمیکنه، خبر دزدی جلب توجه میکنه. یه نفر اینجا در مغازش یه کلمن بذاره که زور هوا گرم مردم رد میشن یا آبی بخورن خیلی جلب توجه نمیکنه، اما کلمن رو بدوزن فردا میشه خبر اول کل کسبه اینجا. این خبر ها ذاتش اینه که تو چشم میاد دیگه. آقا جان عزیزتره، جان عزیزتره یا پول؟ معلومه جونی، اصلا آدم پول میخواد برای جونش حفظ کنه، رفاه بیشتری داشته باشه. این همه جوان رفتن پرپر شدن جونشونو دادن، چه خبری تولید کرد؟ اون پدر سوخته در رفت کانادا چقدر خبر تولید کرد؟ اینا رو بفهمیم، اینا رو ببینیم. الان دیگه در این 40 سالگی این اتفاق افتاده، یعنی یک جریان انقلابی هم لزومش حس میشه، هم اینا به تحرک افتادن. تو بحث مقابله با فساد این جوانان ننشستن که ببینن چی میشه، کارو شروع کردن، تغییراتی در قوه قضاییه هم شکل گرفت، این تغییرات در قوه قضاییه به نفع این اتفاق بود. میگه یه موقعی که اومدن خیلی جدی داره برخورد میشه، وقتی شما معاون قوه قضاییه رو بگیرید یه بقیه ماستشون رو کیسه میکنن، میفهمن چه خبره. چند وقت بود همین آقای ریختاگران حکمش همینجوری مونده بود و این طرف بشه اون طرف بشه، نه خیر آقا الان خودش رو 3 تا داداش دیگه دالتونا دوباره به زندان برمیگردند. پونزده سال برو آب خنک بخور تا بفهمی یعنی چی دیگه. بعد این کسی جرئت نمیکنه تو خصوصی سازی بره یه 4-5 تا اینجوری بزن. و حالا وقتی چیه که با اومدن مجلس بیایم قانونایی که فساد زارر درست بکنیم. آقا ما همین الان یه قانون داریم، قانون چیکارش بکنیم؟ شما میدونی میری تمیز جلو در بنگاهی وایسا بیا ملک با هم معامله کنی، با کد رهگیری بی کد رهگیری معامله میشه میره. آقا چه تضمینی وجود داره یه نفر همین ملکو به 20 نفر تو 20 بنگاه نفروشه؟ ها یه خونه 2 میلیارد تومان به 20 نفر اینجوری بفروشه برای اینکه زودن فروش بره 1.800 بذاره رو هوا میخرن. خریدن 20 تا 1.800 بزنه جیب بای بای، 20 نفر روز تحویل گرفتن خونه وایسن جلو در خونه هر کدوم 20 تا کلید دستشون وایسن دعوا میکنن. هیچ قانون، این قانون ما مشکل داره. بعد حالا قوه قضاییه اینجا طبق قانون بعد خونه رو بده به کی؟ قانون میگه اولین موبایل نامه اولین که تو تاریخ ببین کدوم یکیشون اوله. خب این فسادزاه، میدونی ما چند تا پرونده اینجوری داریم که دیوونه کرده قوه قضاییه ما رو. قاضی که نمیتونه برخلاف قانون حکم بده عزیز من، قاضی باید قانون رو درست بشناسه طبق قانون حکم بده. این قوانین حالا همین کافی آقا یه سامانه بیاد توی مملکت شکل بگیره، هر کسی هر جا خرید و فروش کرد این ثبت بشه. همین دوباره خواستین آدم بفروشه اون ملک کدی داره، یه مشخصه‌ای داره، یه شناسه‌ای داره، کد ملی این آدم ثبت شده، کد ملی خریدار فروشنده، این دوباره زده شده. آقا ارور بده شرمنده، این مال این نیست، مال یکی دیگه است، این فروخ رفت، حق نداره اینو دوباره بفروشه. به همین سادگی ممکنه چند صد هزار خونه خالی ما تو تهران داریم که اجاره نمیدن. آدم داریم تو تهران 2500 تا خونه داره یه نفر، هر جای کره زمین باشه از این آدم مالیات میگیرن. کارمند بیچاره بدبخت قبل از اینکه حقوقش واریز بشه از پیش حقوقش مالیات کسب میشه. این آدم خونه خریده 1 میلیارد به 3 ماه شده 2 میلیارد، این نباید مالیات بده بابت این سود عظیم؟ میری یه جای خرید میکنی، یه کارتخان میکشی زیرش زده انقدر کسر مالیات، یه فاکتور میگیری، بیسکویت میخری مالیات داره، خونه 3 برابر قیمت شده مالیات نداشته باشه. حالا شما بیا تهش یه کاری کن، بگو هر کسی یه دونه خونه داشته ببین آره نوش جونش حقشه. اما این تبدیل نشه. همین مسکن مهر پردیس، این آقایون خبر ندارن، خودشونو به دیجی زدن، من نمیدونم به قرآن. ما میریم اینجا میپرسیم بررسی میکنیم، یا پرند الان همونجا مینی یک لابیای شکل گرفته، افرادی که اونجا ملاک شدن تو مسکن مهر چیکار دارم میکنم؟ مسکن مهرهای مردم میخرن فقط برای سرمایه گذاری. طرف از 20-25 تا مسکن مهر خریده. خب این قانون مشکل داره که میتونه بره اونو بخره. تو نمیتونی به مردم بگی نفروش، که به کسی هم نمیتونی بگی نخر، که یه قانونی باید باشه اینا محدودش کنه. بعد بسم الله تو 25 تا خریدی عیبی نداره، 25 تا عزیز من فقط برای اینکه بفهمی چی، 23-24 ماه پیش من اینو 3-4 ماه پیش سخنرانی میگفتم، 20 ماه پیش 20 ماه 3-4 ماه پیش اینجوری میگفتم، 20 ماه پیش با 20 میلیون تومان میتونستی توی پرند خونه بخری که الان 200 میلیونه. متوجه شدی؟ 20 ماه پیش
با 20 میلیون تومان توی پرند میتونستی خونه بخری که الان 200 میلیونه. خب یارو رفته 20 تا از اینا خریده. میشه سرمایه بجید این عاد مالیات بده. میگم آقا 500 600 هزار تا حالا آمار مختلفی هم میدن. خونه خالی ما تو تهران داریم. یه نفر یه دونه خونه میخواد بذاره اجاره، ازش اجاره بسم الله این یه دونه. اصلا دوتا دیگه نباید یه جوری بشه که این نفر اینو تبدیل کنه به یک کسب و کاری که بدبخت بیچاره بیاد توی بونگا بگه 20 تومن 600 تومن داری؟ زن و بچه داره اون شرمنده میشه. گیر میکنه اون صابخونه بهش میگه خالی کن اجاره رو، به جایی نداره بره تو خیابون بشینه. همین تکنوکرات ها، همین کسا که پیرو به تفکر آقای هاشمی بودن، امثال همین آقای آخوندی، امثال خود آقای هاشمی مرعشی، شهردار معروف کرباسچی، اینا اعتقادشون این بود، میگفتن تهران رو گرون کنید گدا گدولا برن بیرون. اولا یه جوری میگن گدا گدول انگار مثلا خودشون هفت جد آبادشون مال همون بالا شهره. انقلاب نبود گوسفند دستتو نمیدادن، دوز دستتو نمیدادن. این تفر ببین، ما باید بیم ساختارا رو درست کنیم، قوانین باید درست بشه. آقا ما یه قانون داشته باشیم که بیاد چی بگه به یه کسی که خونه‌اشو خالی نگه داره باید مالیات بده، باید پول بده. این مجبور میشه اون خونه رو که خالی نگه داشته باشه چیکار کنه؟ عرضه کنه توی سیستم یا خرید و فروش یا اجاره. همین حد اقل 20 تا 30 درصد قیمت خونه اجاره میره پایین تو تهران. 400 500 هزار تا خونه کم نیست، به سادگی ممکنه. میگن ما سیستم نداری. کی میگه سیستم نداری؟ شما الان آمار تمام سرپرستای خانواده رو دارید به خاطر یارانه‌ها. هر کدوم اینا که خونه داره باید خونه‌شو معرفی کنه. خونه که معرفی نشه تو سامانه دولت بهش مالیات خواهد خورد. یا داره یا نداره دیگه. این دولت خارج نیستش که. بیا این بلا رو سر مردم. اینا همش قوانین. الان میگه خب من دوستم 200 هزار تا خونه داشته باشم. راست میگه. الان خود شما خدا وکیلی میدونستی مثلا قیمت خونه اینقدر میخواد بشه، خود نمیرفتی قرض بکنی وام بگیری هر کاری از دست بگیری پول جور کنی بری تو هم پرند و پردیس خونه بخری؟ به خدا میرفتی میخری، هممون میرفتیم کار میکردیم. ما اینورم ببینیم دیگه، این طرف ماجرا رو ببینیم. الان اومدن پویش رو انداختن، صابخانه خوب چی چیه؟ آره صابخونه تو کمتر اجاره بگید. بار خوبه، باری کلا دمه دیگم. بابا اون صابخونه مال آدمه، اونم حساب کتابی کرده، اونم خرجش یه بره دیگه اضافه زیادی شده تو این تورما. دمش گرم اگه کسی که تو جگه بتونه کمک کنه. خب اینکه قبل اینکه این آقایون بگن ما طرح داده بودیم که صابخونه‌ای که خونه اضافه دارن بیان به زوجای جوان یک سال دو سال رایگان یک سوم قیمت بدن که ازدواج شک بگیره. اینا خواب بودن، این چیزا نمیدونستان. خیلی هم این کار کردن الحمدلله، خبرش مؤسسه ما میرسید، میومدن میگفتن تو من شهری میرفتم طرف میگم من یه هشت واحدی ساختم فقط دادم به زوجای جوان، گفتم میرم تو دانودبه آدم شناسایی میکنم، گفتم تو مسجدو میچرخم جوونی پیدا میکنم. چرا زن نمیگیری؟ خونه ندارم فلان. خونه دو سال به من، برو زن بگیر. اما این طرف ماجرا رو هم ببینیم. باید حالا قوانین کجا درست میشه؟ در خانه ملت، تو مجلس. باید آدمایی رو بفرستیمون. ببینید همین الان وقت برداشت نشه، به قرآن پیامبر قسم من تو انتخابات مجلس به عنوان کاندیدای برای انتخاب شدن شرکت نخواهم کرد. باید بدون خیالتون، قسم خوردم خیالتون راحت بشه. آخه الان هر کی حرف بزنه، بحث اینه که خیلی هم الان شروع کردن یهو بلبل زبون شدن، سخنران شدن، اینور اونور میرن چون مجلس در پیشه. خب اما میخوام بگم این اول قسمو خوردم که خیالتون تخت. همه حرفا رو 10 ساله دارم میزنم بنده. اما این دفعه واقعا یه فکر بکنیم. بابا با آدمی اینا رو مطالبه کنیم ازشون. ببین تو الان میخوای بری تو مجلس چیکار میکنی برای مسکن؟ بری تو مجلس این همه ما فساد داریم. آقای ماده 100. از سال 53 54 کیه؟ همینطور مثلا شما میتونی قشنگ بری عمدن برو اضافه تر بساز، بعدم بگم میرم جریمه‌شو میدم. فروش تراکم چه این شهر را بر ما میسازی که ساختمان‌های بتونی بیریخت و کنار هم دیگه جوری قرار دادیم. خدای نایر اون روزی که یه اتفاقی بخواد تو این شهر بیفته. یه سال این پیش بود که بود خدای پنج ریشتری لرزوندمون. میگن در تاریخ کشور بیشترین وقتی که بنزین مصرف شد همون شب بود. مردم آدم ماشیناشون روشن کردن. خیابون قفل یادتونه چی شده بود؟ فکر کنید خدای نکرده حادثه کرمانشاه اونجا اتفاق میفتد. تو این شهر درندش تو هشت وادی، دوازده وادی، پونزده شونزده وادی که توش زندگی میکنی همسایه پایینی تو نمیشناسی. میخوای فک فامیلاشو بشناسی؟ اگه یه اتفاقی بیفته میخوان بیان برای کمک به او؟ میخوای بفهمی دزده آقای اومده طلا جمع کنه ببره؟ چی کیه این؟ میشه شیر تو شیری میشه؟ خب وقتی شما سیاستاتون اینه برای بیرون کردن مردم از تهران، این راهش نیست، بردن امکانات به شهرهای دیگه است. وقتی بهترین مراکز آموزشی، بهترین مراکز رفاهی، بهترین مراکز بیمارستانی همه تو تهرانه، برای چی باید یه نفر تهران زندگی نکنه؟ فرهنگ شده طرف با حالا دو روز هم اومده تهران، میگم بچه کجا، بچه تهران. وقتی تو بالا و پایین صدا و سیمای ما شهرستانی‌ها رو مسخره میکنید، تمسخر دارید میکنید، جوری که تو فرهنگ عامه ما شهرستانی‌ها یعنی موجوداتی که هیچیشون شبیه آدمیزاد نیست، بچه شهرستانه، شوخی شهرستانی میکنه. وقتی هر بار یه روستایی به ما خواستید نشون بده یه کلاهی رو کلش بوده، یه بیلی هم تو دستش بود و جانعلی هستم بیل توی دستم و نمیدونم چی، خب این میشه دیگه. والا ما این همه دهاتا میریم اینو منو تو لباس میپوشن. اما وقتی نگاه میکردی میدید اون خارجیه داره روستا رو نشون میده، یه مزرعه نشون میده که کیف میکنی، روستا رو مدرن نشون میده، که اصلا آرزو میکنی همچون جایی باشی. بله من چیزا هرچی پول و زار و زنگ همه چی آوردن رفتن تو همین تهران. بعد یه اختاپوسی درست کردن در جنوب رشته کوه البرز از پاکدشت تا هشگر، یه تیکه است، اما اسمش یه عوض میشه. میگه از اینجا تا اینجا بگیم پای اول، از اینجا تا اینجا بگیم بدن، اینجا بگیم پای دوم، آره اینجا رو بگیم پاکدشت، اینجا رو بگیم تهران، اینجا رو بگیم کرج، اینجا رو بگیم چی شهر، فلان شهر، بهمان شهر، اینا همش یه تیکه است. حالا هی گرونتر کن چیکار میکنه؟ هی میرن عقب این شهر گسترش بدون کن. و خودت هم مجبوری. پردیس برای چی ساختی؟ پرند برای چی ساختی؟ و مترو هم میبری. مجبوری، نمیتونی کاری کنی که. صبح چه حجمی از ماشین داریم از سمت تهران؟ ترافیک چه شکلیه؟ اتوبان تهران کرج چه جوریه؟ اتوبان امام علی به سمت بالا چطوره؟ او جاده سمت گرمسار چطوره؟ خودت خود کرده رو. اینا چیزایی که بابا با یه نفر رو بگی، دو نفر رو بگی، 20 تا از این سلطان سکه هم اعدام بکنی، اینا باید درست شه. سلطان سکه یه نفر بوده درست سکه گرون میشه رفته سکه خریده. سکه خریدن ممنوع بوده؟ تو هر جا دست بذاری یه سلطانی درمی، سلطان کاشی، سلطان ماش، نخود، لوبیا، سلطان لواشک، سلطان به خدا آقا داره گروه میشه میخره. وقتی که با عد و عطفار و با دایره تنبک رای بیارن، وقتی آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی. مثال بعد یارو نمیتونه بزنه. یارو تازه ازدواج بودن، مرده هر دفعه میمد خونه میگو غذا کو، میگو غذا میخوای چی کار؟ خب بعد اینه با مرد، آره اینه دی، الان این حرفو دارن میزنن. یارو میگه شغلم کو، خونه زندگیم کو، مایحتاج اصلیمو کو، اینا رو دوست کنم. اینا رو میخواد چیکار؟ ردیف کنم دختره برم ورزشگاه. این حرفا، اینا که دلت قیلی بیلی میره. فلزا من به شما میگم این آقایون که هیچ کار آمدی تو حوزه معیشت و اقتصاد نداشتن، هیچی، هر چه به سمت انتخابات پیش بریم این حرفا رو پررنگ‌تر خواهند کرد. منتظر باشید. خانم های بیشتری تو خیابون با پلیس درگیر خواهند شد. حرفای بیشتری راجع به ضرورت و حضور خانم ها در ورزشگاه. اصلا همه زنا رو هم فرستیم تو ورزشگاه. خوبه؟ اصلا دلار چند؟ قیمت خونه درست میشه یا نه؟ حقوقا درست میشه یا نه؟ اینو وقتی مطالبه. یکی از بچه ها به من گفتش که استاد به نظرت اینا با این ناکارآمدی، با این مشکلات اقتصادی بازم میتونن ملت رو خام کنن؟ گفتم وقت نهار بود، یه سوال رو پرسید. بعد گفتش که، گفتم ببین یک جملهت بگم. گفتم الان گشنه‌ای یا نه؟ گو آره. گفتم یه سوال ازت بپرسم، الان که گشنه‌ای یا یه خانم آنچنانی از جلوی چشت رد بشه، گشنگی یادت میاد یا اون؟ گفت اون. گفتم حل همینه. چون چیز دیگه ای نداره. همون خانم هست دیگه، شوهره اومد نهار کو و بلش کن نهارو. حالا چند روز میتونی نهار نخوری بیچاره؟ میمیری. الان هم همینه. تو یه بیچاره باید بری عکسای کسایی رو لایک کنی که اونا دارن اشغالشون رو میکنن. او بنز رو سوار تو رو لایک کن. تو باید بری عکس فلان سلبریتی رو لایک کنی، زیرش نظر بنویسی. یه عکس از خودش گذاشته خانومه، زیرش هم یه جمله کوتاه نوشته. بعد 200,000 نفر لایک. 200,000 نفری که برید نگاه بکنید زار زندگیشون رو نگاه میکنید، میبینید بندگون خدا نصفشون پنچرن. با او واقعا داره حال میکنه. اینا با خیال او حال میکنن. یه نفر نمیخواد این مردم رو بیدار بکنه؟ بابا اینه عمار. امروز واقعا عمارهای لازم مردم از سحر این جنگولک بازی های رسانه‌ای نجات بدن، از این ادا اطفارهای سیاسی، از این تبلیغات هرز بنیان. که جوان ما به جنگی بهت بگی که بیاد مطالبه کنه آقا تو ازدواج منو درست کن، تو خونه زندگی منو درست کن، تو کار منو درست کن، تو اینا رو درست کن، من خودم میرم هر مدلی دلم بخواد خودم انتخاب میکنم، میرم خواستگاریش با من ازدواج میرم میگیرمش، تو اینا رو درست کن برای من. میگه نه اینا رو درست نمیکنم، من یه کاری میکنم به همون کسی که میتونه زنت باشه ردیف میکنم بهش تیکه انداختی کسی بهت گیر نده، بدو برو. اینو دارن میگن دیگه، جز اینه ردیف میکنم تو خیابون گیر بهت ندن رختی داشتی بهش متعلق مینداختی. نباید بذاریم. من چپ و راستشون هم کار ندارم، هر کدومشون مثل آدم اومدن این چیزی که ما مطالبه میکنیم قبول کردن، گردن گرفتن، مخلصشون هم اصلا. چون میرین که اصولگرا با من میگن اصلاح طلب، اصلاح طلب با من میگن اصولگرا. دیوونه اینا، چون متوجه نیستن، چون اونا تیکه هایی که به خودشون میندازی رو فکر میکنن فقط تو، چون نقطه مقابلشون هم اصلاح طلب فقط در مقابل خودش اصولگرا میبینه، اصولگرا فقط در مقابل خودش اصلاح طلب میبینه. وقتی یه اصولگرا میبینه یکی داره بهش حمله میکنه میگه لابد اصلاح طلبه و برعکس. نه، همتون الان یه مدل دارید کار میکنید. بورس اینه که بچه‌هاتون تو کدوم کشور خارجی درس بخونن. بنده هیچ وقت فازم بگم و اینجور چیزا نبوده، اما بخوام یه اسم ببرم از همین الان تا نماز صبح میتونم براتون اسم ببرم و بگم فلان کس بچهش اونجا درس خون چیکار کرد چطور شد. بعد مردم بچه تو برو خارج اشغال کنه، مردم با لایک کردن عکس ماشین بچه تو فلان کشور بدبخت و بیچاره حال کنن و بعد یه دیبیان به اون پشت به هم فش بدن، این دفاع کنه از اون به اون فش بده، این ماجرا هاش. طرف رسما به جلو درو میاد بشینه بگه ما فرق داریم آقا جون با شما بدبختا، ما متفاوت آفریده شده ایم، ما ژنتیکمون متفاوته. بگه آقا ما ژنمون خوبه، شما اختلال ژنتیکی دارید که نمیتونید مرد حساب این رانتایی که به شماها دادن، به این میکروفون داده بودن، الان بیل گیتس بود. چغندر هم میذاشتی پولار میشد. یه پتروشیمی 8000 میلیاردی رو بیارن 300 میلیارد بدن به این نفر، یه کارخونه رو بیارن 200 میلیارد بدن به این نفر که تجهیزات تو 600 میلیارد تومان بود، این بعدا فردا میخواد فقط یه حراجی بذاره بگه بجا 600 بید 500 بده، بید بردید ببرید فقط داداش واسه 200 تو بدن. اینو چغندر هم بذاری میتونه این کارن، چغندر قند بذارید والله این کارن میتونه انجام بده. اصلا ژنتیک ویژه و خاصی نمیخواد. همین آقا که حالا به صورت خاص همین حرفو زده، ایشون میگفتش که بله این شرکت طرف قرارداد ایرانسل و از آفریقای جنوبی تو حوزه چی؟ مخابرات. من رفتم آوردم. میگیم انشالله ارتباطی نداشته که باباتم دقیقا وزیر مخابرات بوده. کاملا اتفاقیه. شما این رانت این فضا رو برای هر کسی به وجود بیاری؟ اگه نتونه او لعبی اصلا معیوبه، باید بپرسیش دیوونه خونه اونو. اینها باید تموم بشه. بله 10 تا 100 تا 20 تا من به شما بگم برعکس چیز عجیبتون بگم که خیلی اشتباه تو ذهن من شما نشستین که فکر می‌کنین مثلا تو کشورهای دیگه فلان. ایران توی بحث مقابله با فساد، تو کسایی که گرفتن اعدام کردن، جز اولینای دنیاست. ما خیلی‌ها گرفتیم اعدام کردیم، اینو بدونید. اما چرا؟ برای اینکه ریشه یه چیز دیگه است. قاعده باید درست بشه، ساختار باید درست بشه. همه اینا که فساد میکنن همشون یه مدل شبیه هم فساد میکنن، همون بستر فساد برای من و تو هم فراهم بشه فساد میکنیم. اصلا طبیعیه، شما که کارو غیرقانونی که نمیخوام بکنم. طرف رفته بانک خریده، از بانک خودش به خودش وام داده، خب میگه منم یه نفرم میخوام وام بگیرم دیگه. حالا رقم چیزی نیه، 1200 میلیارد تومان. اینجوریه بابا، به هر کسی اجازه بدن بیا برو بانکی بزن پول مردم رو جمع کن، مردم بدبخت بیچاره بیان پولاشونو بدن، همه این 50000 تا 20000 تا 30000 تا حساب اینو جمع بشه، ببین من 50000 میلیارد تومان پول دارم. با 50000 میلیارد شما میدونی وقتی یه خورده پولدارتر میشی، امکانات اقتصادی برای شما فضای استفادهتون چند برابر بیشتر میشه. مثلا شما اگر 50 میلیارد تومان پول نقد داشته باشی، فرق میکنه مثلا با 50000 تا 1 میلیون تومان. متوجه؟ چرا با 50000 تا 1 میلیون تومان تو کاری نمیتونی بکنی، اما 50000 با 50 میلیارد تومان میری چیکار میکنی؟ یهو یه نفر پول لازمه، یه زمینی که مثلا 70 میلیارد 80 میلیارد میلرزه، میگه پول نقد کسی داشته باشه من 50 میلیارد میدم. بخر بعد اونو تفکیک کن ریز ریز بفروش. مثلا بانک ها اینا براشون فراهمه، کسی که سرمایه های کلان دارن فراهمه براشون. در همین اوضاع اقتصادی فرزند فلان آقای مسئول، فرزند فلان آقای مسئول سند خونه میبردی بهش نشون میدادی که قبلا، الان هم البته رفت کنار استفاده داد کارشو کرد دیگه بنده خدا، آوردن گزارشاشو برای من آوردن. یه سری از این دانشجو کار کرده بودن، رویشون وقت گذاشته بودن، آوردن گزارشاشو من نشون دادن. کاملا کار مردمی، ما که کار چیزی نیستیم، نظامی و امنیتی و اطلاعاتی که نیستیم، مردمی کامل. مردم میرفتن سندای خونهشون رو میبردن میذاشتن پیش این، 70% قیمت کارشناسی شده به اینا پول میداد، پول نزول میداد، 105 105 5 و زد بر 12 کنی درصد بانکیش در میاد. بعد این بدبختای بیچارا مونده بودن، نتونسته بودن پولا رو بدن، خونه رو صاحب شده بود، خونه رو صاحب شده بود. بعد چی شد؟ اون خونه الان قیمتش چقدر میارزه؟ 3 برابر شد. خب این امکانات رو برای هر کسی فراهم بکنی میتونه این کار رو انجام بده. میخواد چکا میاد تو دیوار سرچ میکنه، خب یه زمین بخریم. تمام جای مرغوب و دونبش و سنبش و نمیدونم چی جای بهترین جای شهر دست بانکا نیست مگه؟ همه ما آرزو داریم اگه ملکی داشته باشیم بتونیم بندازیم به بانک. بفرشیمش به بانک. اینا دارن چیکار میکنه با ما؟ یه عراق رفتی، خیلی از شما بالاخره الحمدلله ظاهر امام حسین بودید، اگرم نبودید انشالله به حق خود امام حسین شرط فراهم بشه، اما که اونایی که کربلا رفتن برن، بگیم داخل پرانتز در مورد قرض گرفتن تو اسلام خیلی کراهت داره. قرض گرفتن، قرض دادن خیلی مستحبه، کار قشنگه دیگه، میخواد این پررو نشه، این هم تحریکش میکنه که پول قرض بده، ولی یه مشکل داری اگه باشه تش پول بده. اما در مورد امام حسین داریم میگه اگه نرفتی برو پول قرض کن برو. کربلا رو حتما بریم انشالله. اما من و شما کربلا رفتیم، اونا که کربلا رفتن چند تا بانک دیدی توی خیابون؟ ها؟ چهار تا بانک تو خیابون دیدی؟ ما تو هر خیابونم 40 تا بانکه. این بانک ها دارن چیکار میکنن؟ رفته بودم شاهرود، اینو چند بار گفتم تا بفهمیم ربط این به شهدا چیه. رفته بودم شاهرود سر قبر شهید رضا نادری وایستادم، یادم روش وصیتی نوشته، با گوشیم عکس گرفتم گذاشتم تو اینترنتم پخش شد. نوشته بود هانه برادر کجا میروی؟ اندکی درنگ کن. داشت با من زائر قبرش حرف میزد دیگه، با من نوعی، همه شما ها داشت حرف میزد. کجا داری میری؟ اندکی درنگ کن. آیا فکر کرده ای با یک فاتحه بر سر مزار من و امثال من باری را که به دوش تو گذاشتیم از یاد خواهیم برد؟ و فکر کرده من جوان برم پرپر بشم برم بعد تو بس خود اشغال کنی؟ امروز باری به دوش ماست. شیعه خانه امام زمان نباید سرش خم بشه. 124,000 تا پیغمبر اومدن که این مسیر انبیا برسه به ظهور امام زمان عجل الله. هیچگاه در طول تاریخ شیعه حکومت اینجوری نداشته، هیچگاه در طول تاریخ شیعه ارتش این شکلی نداشته، قدرت نظامی نداشته، هیچگاه در طول تاریخ شیعه اینجوری نتونسته بزنه تو دهن دشمنش و دشمنش هیچ غلطی نتونه بکنه. بعد از 2500 سال ما دوباره رسیدیم به آبهای مدیترانه. حرفی که این آقایون ملیگرا و سلطنت طلبا میزدن میگفتن آه هخامنشیان ال کردن، هخامنشیان بل کردن، در دوره ما محقق شد. به برکت خون شهید نبود اینا؟ بعدو فکر کردید جوون بره همین شهیدی که امروز به بهانه ایشون دور هم جمع شدیم دو تا دختر یتیم از خودش بگذاره بلند شه بره که یک عده توی این مملکت عشق و حال کنن، او امنیت بیاره که اینا خوش بچرخن؟ وظیفه امروز من و شما آگاه بودن و آگاه کردنه. اگر ما مردم رو درست آگاه نکنیم، مردم باز هم غلط رأی خواهند داد. امروز سواد رسانه‌مون رو باید ببریم بالا. امروز باید بفهمیم با یه کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی کلا سرمون نره، با یه عکس توی فلان شبکه اجتماعی تو تلگرام تو اینستاگرام دین ایمونمون ولی نشه، با یه شایعه نظرمون راجع به کسی این طرف اون طرف نشه. اینها تزریقی نیست، آمپول نداره که بری یک جای آمپولش بزنی تزریق کنی تو دست دیگه از فردا علامه بشی، نیاز به آموختن داره. وظیفه من و شماست بریم روشن کنیم مردمو. من اینو بارها عرض کردم، میگم ما تو این مملکت از 82-83 میلیون جمعیتیم دیگه، 5 میلیون آدم توجیه نداریم؟ داریم. این 5 میلیون چرا بی تفاوتن نسبت به توجیه کردن دوستانشون؟ بابا هر کسی سالی یه نفر رو توجیه کنه، ببین یک نفر، فقط یک نفر، باج ناقد، برادرت، پسر خالت، چه میدونه هر کسی که میدونی، فقط یک نفر رو توجیه کن، شما بعد از 4 سال 20 میلیون آدم رو توجیه کردی. 5 میلیون خودت میشه 25 میلیون. 25 میلیون مجلس تعیین میکنه، رئیس جمهور تعیین میکنه، 25 میلیون خیلی کارا میتونه بکنه. ای بشینیم بگیم خب حالا یه اشتباهی کردیم که چیشی، لم بدیم دم انتخابات دوباره بیدار شیم. این شده اوضاع بچه های انقلابی، خوابم 6 ماه 7 ماه قبل انتخابات یهویی دوباره بیدار میشن. نه خیر، این کارای زودگذره. یه انقلابی باید کارش دوام داشته باشه. سال 1375 یا 76 یه عزیزی برای خودم میگفت جلسه بود، ما از خود رهبر انقلاب شنیده بود، ایشون برگشت به من گفتش که سال 75 76 گفت برید روی مهد کودک ها کار کنید. میگه ما گفتیم بابا الان دولت مثلا افتاد دست خاتمی 76 بود، دولت افتاد دست اصلاح طلبها و ما الان باید این کارو سیاسی کنیم فلان کنیم. 76 گفت برو یه بچه چند سالشه میره مهد کودک؟ 4 سال 5 سالشه میره مهد کودک دیگه. 76 98 یعنی 22 سال پیش، اونم 5 سال، یعنی جوان 26 27 ساله امروزی که از الان خیلی وقتا شما میگه معضلته، وای نمیدونم چرا دیگه دین نداره، نمیدونم دیگه چرا نماز نداره، برای اینکه فقط به این فکر میکردی که این 6 ماه چیکار کنم، این 1 ساله چیکار کنم، این 2 ماه چیکار کنم. برنامه‌ریزی عمیق درست باید کرد، منتظر کسی نباش. انتقوم لله مثنا و فرادا، برای خدا باید قیام کرد. قیام برای خدا باید یک موقعی لازم برید اسلحه دست بگیری برید جون بدی، یک موقع هم باید قلم دست بگیری، یک موقعی هم هست شما باید با همین گوشید. آقا طرف اینم گروه خانوادگی دارن، تو همونجا مطلب بذار منطقی به زبان درست با زبان خوش براش بذار، بگو آقا ببین نگاه کن این واقعیت این ماجرا اینه ها، ما اشتباه فکر میکردیم. آقا ما اصلا با چپ و راست کار نداریم، بیایم به آدمای درست رأی بدیم. بیایم امروز موزل کشور ما اقتصادیه، بیایم به آدمای رأی بدیم که اقتصاد میفهمن، تخصص داشته باشه. به کسی رأی بدیم که خیالمون راحت باشه که آقا بیاد خودش بگه آقا من همه چیم برای شما شفاف میکنم، اموال و داراییام اینه، خودش بده این کار انجام بده، یعنی صداقتشو نشون بده. پیغمبرا میخواستن کار فرهنگی بکنن، گفتن ما اسألکم علیه من اجر، ما هیچی از شما نمیخوایم، پول نمیخوایم. برای چی میگفتن پول نمیخوایم؟ برای اینکه خیال طرف مقابل رو راحت بکنم. من نیومدم یه دکانی دستگاهی را بندازم که از شما چیزی بچاپم، بلکه خیالش رو. آقا یه عده بلندشم یا خیال مردم رو راحت کنم، بگه ما برای پول نیومدیم، این اموال و داراییامون قول میدیم تو این دوره ما بالای 4 5 میلیون حقوق نگیریم، حقوق 20 میلیون حقوق نجومی نگیریم، قول میدیم بچه‌مون رو بفرستیم مدرسه معمولی که شماها بچه‌تون میفرستید. الان این مدارس، همین مدارس شما نگاه کن اصلاح طلب اصولگرا داره، آقایون بچه‌هاشون مدارس دارن درس میخونن، ترم 20 میلیون پولشه چپ و راستشون، 20 میلیون تومان. بگه آقا بچه‌مو میفرستم عین شماها درس بخونم، قول میدم بالا مالاها زندگی نکنم، خونم همینجا پیش شماها باشه، ترافیکو بفهمم، مشکلات شهری رو متوجه بشم. آقا نداریم یه دی بیان جهاد بخوان بکنن؟ چجوری یه نفر باید زن و بچه‌شو ول کنه 4 سال باشه بره تو عراق و سوریه تو خاک و خل و بر بیابون جایی که امنیت نیست؟ تو هم بیا جهاد کن، لازم نیست بری سوریه، بیا رو صندلی نرم مجلس بشین. اما اونجاهایی که فسادزای تو، بیا خیال ما راحت کن که فساد نمی‌کنی، بیا شفاف کن. رأی که تو مجلس میدی بگو بگو من به این گفتم آره، به این گفتم نه. امروز این آقای رأیشون پنهانه، میره مصاحبه میکنه یه چیز علیه برجام، میره رأی میده به نفع برجام. اینا دلایل شدگیری فساده. اگر فهمتون از انقلابیگری تو این برهه فقط اینه که باید بریم یک جای بجنگیم فلان کنیم، نمیخواد. رفتن جنگیدن، علمو برداشتن، به خوشگلی هم برداشتن، دهن آمریکاییان بسته است، بابای آمریکایی هم نمیتونن کاری بکنن. ام خان خیمه، گوش کن، خیمگاه امیرالمومنین از درون خورد، معاویه نتونست با شمشیر بزنه، دور خیله خیمه امیرالمومنین شلوغ کردن، امیرالمومنین مجبور شد بگه مالک برگرد. اونا میدونن دشمن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بابا فرعون هم هیچ غلطی نتونست بکنه. فرعون جون حضرت موسی چه غلطی تونست بکنه؟ آمریکا هم همون از فرعون که گنده‌تر نیست، هیچ کاری نمیتونه بکنه. همه غلطا رو خودمون میکنیم. سامری از قوم موسی، قارون از قوم موسی، از خود بنی اسرائیل زدن، از داخل زدن موسی رو. سامری با فتنه‌گری رسانه‌ایش دید یه چیزی درست کرد، سر و صدا می‌کرد، حواسا رو جمع کرد، دیدید؟ و قامری با و قارون با فساد اقتصادیش. امروز مشکلات کشور ما چیه؟ جز این دو تاست؟ حالا فهمید قرآن چرا قصه سامری و قارون و موسی اینو تعریف میکنه؟ حالا فهمید قرآن چرا 136 بار اسم حضرت موسی رو میاره؟ مشکل اینه. امام قشنگ و آمریکا دیدی چقدر قشنگ گفت، هم قشنگ و هم قشنگ اینو ارائه کرد. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خیالتون راحت. این وعده الهیه. ما خودمون همه غلط ها رو میکنیم. درست؟ کان من قوم موسی، آیه قرآن میگه قارون از قوم خود موسی بود. اینا رو باید فهم کرد، اینا رو باید بفهمیم. وگرنه باز دوباره دم انتخابات میشه، فلان رسانه یه چیزی میشه، یه خانمی تو خیابون گیر داده به یه پلیسی، از فردا کل امت حزب الله تو گوشیاشون دختره رو دیدی پلیس اینجوری برخورد شده با اینا، یه هفته کل مملکت اینه. طرف حقوق خودشو نداره، شیش ماه عقب افتاده نگرفته، درگیر حقوق برانکوه. چی بگی دیگه؟
سرتون رو درد آوردیم، مصفایی میکنیم، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب زمان. انشالله خداوند ما رو عامل به همین حرفا قرار بده. انشالله به حق این خونه شهدا، به حق گریه های خانواده هاشون، خدا اونهایی که دارن خدمت میکنن به این کشور رو هزار چندان صد چندان به عدد ما احاطه بهی علمک یا خدایا کمکشون کن، و اونهایی که جاهلن نمیفهمن، آمدانن نادانسته دارن خیانت میکنن، در درجه اول هدایتشون کن. ما دنبال هدایت میسازیم، اگه آدم بشو نیستن هر چه سریعتر همونطور که قارون و چپوندیش تو زمین، اینا رو هم نابود بفرما به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.